ما آقای هدایت‌فر در کار جمعی و تشکیلاتی ممکنه بعضی از امور شرعی و دینی رو بیایم چیکار بکنیم؟ توجیه بکنیم. یعنی مثلا میگیم اینجا دیگه حالا موردی نداره. فرض بفرمایید یکی از انحرافاتی که ما تو کار تشکیلاتی زمان انقلاب داشتیم همین سازمان مجاهدین بود که بالاخره عضوگیری نامی کردن و خب زن و مرد با ویژگی‌های خاص اینا هم بحث مثلا مسئله طلاق بالاخره
ایدئولوژیک
و اینها رو که تحریم
و کردن و دختر پسر که توی خونه زندگی میکردن
و تشکیلاتی مثلا. گاهی ممکنه کارهای تشکیلاتی که میخواد انجام بشه برای اهداف ارزشمند و متعالی ممکنه از این دست انحرافات ممکنه ما درگیرش بشیم و یه جورایی بعضی از ارزش‌های دینی که ما باش مواجه هستیم رو
بی‌توجه
بکنیم. و یه نکته دیگه، گاهی قانون گریزی و دور زدن قانون هست و در این حال چالشی که با بعضی از مسائل حاکمیتی ممکنه داشته باشه. یعنی ما بعضی وقتا یه سری کارهای تشکیلاتی رو می‌خوایم انجام بدیم ولی به بعضی از ضوابط قانونی و اون چیزی که حکومت دینی و حکومت اسلامی اومده تعریف کرده ممکنه بر اساس توجیهاتی اینها رو دور بزنه. لذا مثلا تو کار تشکیلاتی هماهنگی با بعضی از سازمان‌ها و جاهایی که ما نیاز به این هماهنگی هست لازمه. مثال میزنم، ما ممکنه یه گروهی تو همین ایام کرونا بیان بر اساس یک سری اهداف مشخص بگن ما میخوایم این روش درمانی یا این روش رو بیایم توی منطقه یا توی شهرمون پیاده بکنیم، بعد بیان مثلا فرض کنیم سری داروهای سنتی رو داروهای طب اسلامی رو بخوان تجویز بکنن و اینها بیان این رو در عین حال در یه مثلا محدوده بخوان پیاده بکنن
بی توجه به قوانین حاکم هست.
در صورتی که ممکنه مثلا این نیاز به سری هماهنگی هایی داره، لازمش اینه که ما بدونیم شاید مثلا فرض بفرمایید افراد متفاوت باشن، باید از مثلا تشکیلاتی که حوزه بهداشت و درمان اونجا پیاده کردن اینا با اینا هماهنگ باشیم، یه سری قوانین و مسائلی رو رعایت بکنیم، ولی بگیم نه ما به این نتیجه رسیدیم و می‌خوایم این رو نهادینه بکنیم و انجام بدیم و عملیاتیش بکنیم. خب این کار تشکیلاتی ممکنه یه جایی زاویه پیدا بکنه با اهدافی که ممکنه سازمان‌های قانونی یا سازمان‌هایی که مثلا وزارت بهداشت داره، این باعث میشه که باز ما با یک چالش و ارزم بسرا مشکل مواجه بشیم. از این جهت به نظر میرسه باید در کار تشکیلاتی هم ملاحظات شرعی و دینی و ارزش‌های اخلاقی مورد توجه قرار بگیره، هم مسائل قانونی که ما بالاخره باید در این زمینه نسبت بهش پایبند باشیم.
بله.
من در مجموع این نکات و آسیب‌هایی بود که عرض کردم، ما یه سری اصول اخلاقی و در این حال راهکارهایی رو داریم که بتونیم کار جمعیمون انشالله به سامان برسه که انشالله در برنامه آتی دربارش گفتگوی بیشتر
انشالله به لطف خدای متعال. خیلی ممنون آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروز روبه راه. انشالله که بحثای کارشناسی و مطالبی که حضرت عالی مطرح کردید مورد استفاده از عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با حضرت عالی خداحافظی میکنم تا فردا که انشالله مجدد در محضرتون باشیم و در حالی که ساعت 10:33:40 است برنامه روبه راه رو در محضر دوستان شنونده ادامه میدیم.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که منو همراهی میکنید در این بخش. یکی از جلوه های کار جمعی میتونه در بحث اردوهای جهادی خلاصه بشه. هدف از اعزام جهادگران به مناطق محروم در قالب طرح اردوهای جهادی نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش گروهی و کمک به توسعه سازندگی و رفع محرومیت در کشور به ویژه روستاهاست. آقای دکتر گودرزی از فعالان گروه‌های جهادی:
کار گروهی یک کار انگیزشیه، یعنی یک گروه و یک طیفی با تمام سلایق دور هم جمع میشن و قراره یک خدمتی یک کار رو انجام بدن. حالا این کار اگر جمع‌بندی‌هاش اگر بذاریم یه همفکریه که تقویت اندیشه ها رو انجام میده. وقتی من با یه تیم بلند میشم میرم مثلا مناطق محروم یه کار جهادی یه کار خدمتی رو انجام میدم، چون گروه هم همه داریم با هم همفکری میکنیم و چون هممون داریم همفکری میکنیم علاوه این که تمام سلیقه ها هم در جمع ما باشه، سلیقه های متفاوت، تقویت اندیشه میکنه نسبت به اون نوع کار. یعنی
بله.
اون نوع کار رو به تمام سلیقه ها هم سنجی میکنه، کنار هم قرار میده.
یکی دیگه از دستاوردهای کار جهادی و گروهی همدلی هست که در سایه یک هدف مشترک به وجود میاد.
چون هدفمون میشه هدف مشترک، یه جریان فکری به وجود میاره. اگه من برم داخل مناطق محروم یه کار خیری انجام بدم، دختر، پسر، خانم، آقا و هر آن کسی که در کنار ما هست جمع میشیم، میریم یه کاری رو انجام میدیم، ولو اینکه تو تمام سلیقه ها باشیم، یه جریان فکری هم به وجود میاد که این جریان فکری خودش یه همدلی میاره. حالا همین جریان فکری یه همافزایی ایجاد میکنه که تو کمیت و کیفیت میتونه به ما راه نشون بده، خط نشون بده. کمیت و کیفیت هم خودتون میدونید عدد ارقامیه و میتونین عدد ارقامی به کیفیت تبدیل شه. من اگر یه سودی با 50 نفر، 20 نفر، 30 نفر و حالا عددی که هستش برم یک جریان فکری رو به وجود بیارم، ناخودآگاه این جریان فکری میشه یک جریان پویایی که به کیفیت کار برمیگرده.
اما حلقه مفقوده این فعالیت‌های خالصانه و جهادی کجاست؟
من میبینم گاهی اوقات یک تبلیغاتی کارهای خوبی شده. حالا مثلا فضای همین قلعه گنجی که یکی از دوستان اشاره کردن که بنده هم در جریانش هستم. خب قلعه گنج هم گفته شده، اما مردم اصلا نمیدونن که یک کاری در یک گوشه کشور در یک منطقه محروم به وسیله یک جمع با همت انجام گرفته که محرومیت رو از منطقه، تقریبا از یک بخشی از منطقه محرومیت رو ریشه‌کن کرده. این چیز مهمی است، اینو مردم نمیدونن. اگر چنانچه همین معلوم بشه، شما ببینید چقدر امید در جوانها به وجود میاد.
بله، فعالیت هنری و اطلاع رسانی به جامعه، این اون چیزیه که میتونه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به این کار گروهی برکت بده.
بنده حسن پرجوفاری، خادم مرکز جهادی فرهنگی درمانی بقیه‌الدوله، با مایت پای مردمی در استان تهران این گروه جهادی را تأسیس و بنیانگذاری کردیم و همکنون حدود 400 پزشک در تخصص‌های مختلف عضو گروه جهادی بقیه‌الدوله هستند. بنابه فراخانی که مرکز اعلام میکنه، این عزیزان به ما میپیوندن و در مناطق محروم و جایی که کمتر توسعه یافتن و کم برخوردار هستن ما حضور پیدا میکنیم و در زمینه خدمات درمانی و بهداشتی در خدمت این عزیزان هست.
بله، الانم در واقع عازم هستید برای ماموریت، درسته؟
بله، الان در حدود یک ماه هست در منطقه به نام روستای چاه ابراهیم از توابع بخش زهچلود شهرستان جیرفت استان کرمان که بازدید به عمل آمده و اون منطقه مورد شناسایی و غربال قرار گرفته.
بله.
قرار یه تیم با کادر درمانی و ابزار مورد نیاز پزشکی در تاریخ 17/12/99 الی 22/12/99 اونجا حضور پیدا کنیم و خدمات درمانی رایگان به عزیزان ارائه بشه.
کارهای جهادی که انجام میشه الزاماً کارهای عمرانی نیست، بلکه بخش قابل توجه اون کارهای فرهنگیه که میتونه سلامت روانی مردم رو هم تامین کنه. آقای جاودانی،
بند مسئول اسبق گروه جهادی شهید وزوایی دانشگاه شریف بودم. گروه جهادی شهید وزوایی گروه دانشجویی هستش که خب تو بستر در واقع دانشگاه شریف شکل گرفته.
بله.
و خب اعضای این گروه غالبا دانشجوهای این دانشگاه هستن. خب
درسته.
دانشگاه شریف هم دانشجوهای صنعتی هستش و خب بچه ها تو این موضوعات مرتبط با این فضا خب قاعدتا دغدغه داشتن که بتونن این توانمندیاشون و استعدادشون رو برای رفع محرومیت تو مناطق محروم بتونن پیاده بکنن. ما هم اونجا تقریبا تو اردوهامون رتبه های تک رقمی، دو رقمی کاملا درگیر فضای آموزشی میشدن. خودمون میدونستیم که مثلا توی دو روز، سه روز، پنج روز قرار نیست اتفاق آموزشی خیلی جدی علاوه آموزشی برای بچه ها بیفته. لازم ما اونجا تلاش میکردیم که بسته مشاوری که اتفاقا این خلا خیلی طولش استاد زیاده که اصلا کسی نیستش که دانش آموزا بتونه اون خودباوری و اعتماد به نفس و عزت نفسی که نیازه اصلا لازمه اصلی اینه که طرف بتونه روش بکنه و درس بخونه. خب بچه هایی که دیگه رتبه تک رقمی دو رقمی هست منبع اعتماد به نفس و منبع در واقع عزت نفسن که بتونن این تجربیات خودشون رو خیلی خالصانه و رایگان در اختیار دانش آموزا قرار بده.
به قول فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیته.
ده و چهل دقیقه و ده ثانیه است. خیلی ممنون از همکار خوبم آقای عابدینی و بخش رو در رو و سایر بزرگوارانی که کمک میکنن کار گروهی برای انجام دادن یک برنامه‌ای که انشالله مورد توجه دوست شنوندن باشه. مثل همیشه روزای شنبه و یک شنبه چون ارتباط تلفنی داریم در بخش پرسش و پاسخ حقوقی با سکار خانم دکتر کاظمی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه طبیب مدرس دعوت میکنم که این بخش از برنامه رو هم بشنوید. خانم دکتر سلام عرض میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سپاسگزارم. ما دیروز از نگاه قانونی و حقوقی بحث قرارداد شراکت کاری رو راجبش صحبت کردیم که چه نکاتی لازم هست برای آغاز شراکت در یک کاری، حالا این کار ممکنه کار اقتصادی باشه، کار فرهنگی یا هر کاری که عنوان شراکت بهش تعلق بگیره، و بحث بروز اختلافات بین شرکا هست که اینا چجوری با چه سازوکار قانونی میتونن پیش برن از همدیگه، اگر احیانا شکایتی مطرح هست تحت چه عناوینی بایستی باشه. تو قانون تجارت خانم دکتر حقوق و تعهداتی که شرکا در مقابل یکدیگه دارن چجوری تبیین میشه؟ از این منظرم نگاهی داشته باشیم به بحث خودمون.
بله، خب همونطور که شما فرمودید ما یک بخشی از قوانینمون تحت خاص عنوان قانون تجارت تقسیم بندی شده که خب روابط تجاری بین افراد رو، روابطش رو و قوانینش رو به هر حال مورد بررسی قرار داده.
بله.
در مورد حقوق و تعهدات شرکا که به هر حال ایجاد میشه پس از شراکت در یک کار، حالا دو تا مسئله خیلی مهم رو من اشاره می کنم خدمت دوستان. یک مسئله مهم تقسیم سود و زیان شرکت هست، اینکه ما چگونه بعد از اینکه این شراکت ما به هر حال به سوددهی رسید یا خدای نکرده زیان دید، قانونگذار چی میگه در خصوص این قضیه. خدمت دوستان عرض کنم قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این مورد بیان کرده که هر یک از شرکا به نسبت سهم خودشون در نفع و ضرر شرکت سهیم هستند. اما این قاعده جنبه آمرانه نداره. شرکا میتونن در مورد سود شرکت یک شرایط دیگری رو، یک توافقات دیگری رو بین خودشون مقرر کنن. قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی مقرر میکنه که شرکا میتوانن توافق کنن که برای یک یا چند نفر از اونها در مقابل عمل بیشتری که انجام میدن سهم بیشتری از سود منظور بشه. اما دوستان توجه کنن که اگر شرکا توافق کنن یا بین خودشون شرط کنن که در صورت ضرر شرکت یک یا چند نفر از شرکا کلن از تحمل ضرر معاف باشند، این شرط ممنوع و باطله. ماده 124 قانون تجارت دقیقا همین رو بیان کرده که در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از شریک ها در ادای قرضها و برحال بدهی های شرکت به نسبت سرمایه‌ای هست که در شرکت گذاشته و سرمایه‌ای که آورده.
یعنی خانم دکتر اگر اینا قرار هم گذاشته باشن که همچی کار بکنن، این شرط باطلی هست.
بله، شرط باطلی هست و در واقع اعمال نمیشه. شما ببینید ما یک قاعده مهم حقوقی داریم تحت عنوان قاعده لازرر.
بله بله.
قاعده لازرر یک قاعده هستش که حاکم بر تمام قوانین هست، حتی در حوزه خانواده. یعنی فهوای این قاعده این هست که شما در روابطی که با دیگران دارید، روابط باید طوری باشد که نه آسیب ببینید از دیگران،
نه آسیب
و نه آسیب بزنید به دیگران.
بله بله.
این هست که هر چیزی که حالا فرض کنید در شروط ضمن عقد نکاح ما بیان یک سری شروطی رو اصلا طرف مقابل هم قبول کنه، شروطی رو قرار بدیم که متضرر بخوایم بکنیم طرف مقابل رو، این شروط در واقع باطل هست. مسئله دیگری که وجود داره در بحث شراکت و حقوق و تعهدات متقابل، مسئله اداره شرکت هست. دوستان توجه کنن، ببینید منظور از اداره شرکت اون عملیات و اقداماتی هستش که تعهدات شرکت رو انجام میده و حقوق شرکت رو استیفا میکنه و مطالبه میکنه. تعیین مدیر شرکت که این اقدامات رو بخواد به هر حال دنبال کنه و پیگیری کنه حق شرکا هست.
بله.
در قانون تجارت ما دوستان توجه کنن که مدیر شرکت وکیل شرکا تلقی شده، یعنی استقلال عمل نداره. ببینید وکیل شما وقتی تعیین میکنید فقط در اون مسائلی که بهش وکالت دادید حق اختیار و اعمال اراده داره. در اموری که شما وکالت ندارید اراده ایشون در واقع باطله. اینجا ببینید دوستان توجه کنند که مدیران شرکت فقط به عنوان وکیل شرکا هستند. بنابراین اگر در اموری که به مدیران شرکت ها محول شده تخلفاتی انجام بدن این مدیران، به حقوق دیگران، به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد بشه، طبق قانون بیان کرده که هرگاه مدیر از حدود وظایف خودش فراتر بره یا در انجام وظایفش تخلف کنه، اشخاص ثالثی که با این مدیر معامله کردن حق مراجعه به شرکت و شرکا رو ندارند. یعنی خود مدیر فی نفسه اینجا پاسخگو هست. بنابراین طبق ماده 663 قانون مدنی در مؤسسات، در بانک ها، در شرکت ها مدیران فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی شده.
بله.
و اگر بخوان معامله انجام بدن به نام شرکت، حالا در مورد رهن، در مورد وام، در مورد صلح و سایر امور مالی، باید به صورت خاص و به صورت جداگانه اختیار انجام این معاملات به صورت خاص با تایید شرکا به این مدیر داده شده باشد. بنابراین دوستان توجه کنن اگر کسی تحت عنوان مدیر عامل شرکت، مدیر شرکت یا سایر مسائل میاد و میخواد هر حال اقداماتی رو انجام بده، ابتداعا اطمینان حاصل کنن که اختیار انجام این معاملات توسط شرکا به این مدیر داده شده.
بله.
و مسئله دیگر طبق مواد 136، 161 و 189 قانون تجارت، شرکا میتونن اعمال غیر قانونی و خارج از اختیارات مدیر شرکت رو مورد ایراد قرار بدن، انحلال شرکت رو از دادگاه تقاضا کنن و دادگاه اگر ببینه که دلایل شرکا موجه هست، حکم به انحلال شرکت رو خواهد داد.
بله، خیلی خوب. ما فرصت 2 دقیقه داریم خانم دکتر، چون بله. نمیرسیم دیگه پیامک و تلفن بخونیم و پخش بکنیم. خواهش میکنم در محدوده وقت پاسخ بفرمایید. حالا اگر که این شراکت 2 نفره انجام بشه، مهمترین حقی که قانونگذار تو شراکت 2 نفره برای شریک به رسمیت شناخته چه چیزایی هستن؟
بله، ببینیم، ما یه مسئله مهمی داریم در قانون تحت عنوان حق شفعه.
بله.
که اگر شما با یک فرد دیگری در یک زمین یا ملکی شریک هستید و شریکتون قصد فروش سهم خودش رو به فرد سومی داره، شما به محض اطلاع از این قضیه میتونید به همون قیمتی که ایشون این مال رو میخواد بفروشه به فرد دیگر، شما بله این مال رو بخرید و مالک تمام ملک بشید. حق شفعه در واقع امتیاز و حق تقدم شریک دوم هست در یک ملکی شراکت داره با فرد دیگر و مورد حمایت قانونگذار هست.
یعنی اگر بخواد کسی سهمش رو بفروشه، اول باید به شریک خودش بشه،
اولویت با شریکش. بله. هست، بعد اول به ایشون اطلاع بده، اگر ایشون خریدار نبود میتونه به فرد دیگری بفروشه. ماده 808 قانون مدنی بیان میکنه هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین 2 نفر مشترک باشه و یکی از 2 شریک بخواد سهم خودش رو به دیگری به فرد ثالثی بفروشه،
بله،
شریک دیگر حق داره قیمتی رو که اون مشتری داده بپردازه و این سهم رو تملک کنه. یعنی حتی پس از فروش این ملک هم اگر شما مطلع بشید که این شریک شما بدون اطلاع شما ملک رو به فرد دیگری فروخته، میتونید این معامله رو باطل کنید، اون پولی رو که در واقع مشتری پرداخت کرده به شریک شما، پول اون رو بپردازید و منتقل کنید این سهم رو به خودتون. یک سری ضوابطی داره حق شفعه. دوستان توجه کنن، حق شفعه زمانی به وجود میاد که شرکا صرفاً 2 نفر باشن. بنابراین اگر یک شراکتی چند نفره هست، حق شفعه ما دیگه نداریم. شما میتونید سهمتون رو به هر کسی،
یعنی حتی اگر 3 نفر هم باشه، اینطور
3 نفر هم باشن دیگه ما این حق رو نداریم.
بله.
فقط در شراکت های 2 نفر. مسئله دیگه این هستش که شریک شما باید حتما سهمش رو قصد فروشش رو به فرد دیگر داشته باشه. بنابراین اگر شریک شما بخواد سهم خودش رو صلح کنه با یه فرد دیگری یا هبه کنه ببخشه مثلا به فرد دیگری، اینجا حق شفعه وجود نداره. مسئله دیگری این هستش که شما گاهی اوقات میبینید شریکت مال رو به فرد دیگری فروخته، شما وقتی میخواید معامله رو ابطال کنید، اون فرد مشتری میگه که مثلا من 1 میلیارد خریدم سهم این آقا رو، مثلا به شما میفروشم 1 میلیارد و 200. این طبق قانون باطل هست. در اعمال حق شفعه شما همون مبلغی رو که خریدار پرداخت کرده عیناً باید بهش بپردازید، نه کمتر و نه بیشتر. مسئله بعد این که حق شفعه فقط در اموال غیر منقول، فقط در زمین هست. بنابراین در آپارتمان ها که اولا چند نفر شریک هستن و اینکه مالکیت زمین به صورت مشاع هست، یعنی همه مالکان آپارتمان در تک تک اجزای زمین با همدیگر شریک هستن، اعمال حق شفعه وجود نداره. حق شفعه یک حق فوری هست، یعنی شما به محض اینکه اطلاع پیدا کردید که شریک شما قصد فروش دارد یا این مالش رو فروخته باید اقدام کنید.
بله.
اگر اقدام نکنید عرفاً یعنی صرف نظر کردید از خرید این ملک.
خیلی خوب. خانم دکتر دیگه بله
این هستش که به هر حال در قانون تجارت این حق برای شرکا در صورتی که دو نفر باشن به رسمیت شناخته شده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از لطفتون.
سلامت باشین.
تشکر. زنده باشین.
خدا نگهدار.
خب این که ما داریم راجع به لوازم و عناصر کار گروهی صحبت میکنیم، هم از نگاه منابع دینی و روایی خودمون، شواهد قرآنی که مطرح میشه، نگاهی که قانون و عرض کنم که حقوق شراکت به این مسئله داره، اینه که فرهنگ این کار انشالله جا بیفته و تلاش بکنیم که با رفع این موانع به سمت و سوی کار گروهی بیشتر بریم، چون مزایایی که کار گروهی داره تو همه دنیا هم اثبات شده، خیلی روشن و واضح هست. فردا انشالله راهکارهایی رو مطرح میکنیم، این که از کجا آغاز بکنیم کار گروهی رو، اگه در منزل هستیم کار گروهی به چه شکل انجام بشه، در مدارس، در دانشگاه ها و جاهای دیگه، که انشالله این فرهنگ کار گروهی توسعه و تعمیم پیدا بکنه. خیلی ممنونم از محبتتون، دستتون درد نکنه، از پیامکاتون ممنونم، از تلفن‌های خوبتون. فردا 9:30 دقیقه انشالله خدمتتون خواهیم بود. فراموش نکنیم که منشأ گرفتاری‌های بشر فراموشی یاد خداست. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبرا که حدوداً 80 دقیقه در کنار شما بودن. امیدوارم نکاتی که در این برنامه مطرح شد مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ساعت 10:55 دقیقه یک شنبه 17 اسفند ماه 1399 و 23 رجب 1442 هجری قمری است. و شما بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله تا ساعت 14 ما رو همراهی خواهید کرد و امیدوارم که برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم مورد استفادتون قرار بگیره. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به مرور بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله لالی درباره مسائل اقتصادی و انشاءالله بعد از اخبار ساعت 11 حدود ساعت 11 و 15 دقیقه مجددا در کنار شما خواهیم بود. لطفاً برنامه رهنمود رو بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
حالا بیایم سر تولید داخلی. بنده برای تولید داخلی حق زیادی قائلم. تولید داخلی بایستی به عنوان یک چیز مقدس شمرده بشود. حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن. یکی از راه‌ها این است که جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً از خارج وارد نشه. یکی از راه‌های این، من بارها گفتم، حالا مسئله قاچاق رو بعد عرض خواهم کرد. مسئله قاچاق هم خودش مسئله مهمی است. به شکل رسمی وارد نشه. روش‌هایی داره، حالا بالا بردن تعرفه‌ها یا جلوگیری از وارد شدن، ورود، واردات در اونجایی که مشابه داخلی وجود داره. بهانه هایی آورده می شود. من حالا اون بهانه ها را می دونم، اینا را هم شنیدم، حالا اشاره هم خواهم کرد. اصل باید این باشد که تولید داخلی ترویج بشه. من اطلاع پیدا کردم در تهران، حالا شاید شهرستان هم هست، بعضی از فروشگاه ها مقید شدن که جز تولید داخلی رو نفروشن. تابلو هم زدن، عکسش رو گرفتن برای من آوردن، من دیدم تابلو زنن، تابلو بزرگ که در این فروشگاه فقط تولید داخلی فروش میره. بارک الله، آفرین بر این انسان با غیرت، بر این انسان مصلح. هر چی تو این فروشگاه هست تولید داخلی. نقطه مقابلش فروشگاه های هستن که وقتی انسان وارد میشود هر چه چشم میگردانه تولید خارجیست. متاسفانه بعضی از این فروشگاه ها که فروشگاه های بزرگ هم هستن مربوط به دستگاه های حکومتی هم، مربوط به خود دستگاه های حکومتی هم. چرا این کار رو میکنه؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما میخواهی کارگر داخلی رو بیکار کنی، کارگر بیگانه رو بهره‌مند و برخوردار کنی، برای پوز دادن، برای پوز دادن جنس های دارای نشان خارجی عده پولدارم، پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده کم نداریم متاسفانه تو کشور، دنبال نشان های خارجی هم، به قول خودشون برند های خارجی. بنده از این کلمه برند هم خیلی بدم میاد.
ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله